چارچوب وطن گرامی مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم روی اتفاق وارتان گرامی از اتاق فرمان. خدمت شما درود می‌فرستم. در ارتباط با گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم صحبت می‌کنیم. امشب هم البته اشاراتی داریم به موضوع ریفورم و لوتر که در واقع گشایش از اونجا شده است. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ شیرازی برای شما بخوانم، از غزل‌های بسیار بسیار خوب. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. دل که آیینه شاهیست غباری دارد، از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی. کردم توبه به دست سنم باد فروش که دگر می نخورم بی رخ بزمارایی. نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی. شرح این قصه مگر شمع برآورد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. جوی ها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی بالایی. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشت، هر گوشه چشم از غم دل دریایی. سخن غیر مگو با من معشوق پرست، کزوی و جام میم نیست به کس پروایی. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده ای با دفنه ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. عرض کنم این غزل زمانی سروده شده است که امیر تیمور گورکین، مرد متعصب آدمکش جنایتکار، نزدیک دروازه های شیراز بوده است. به قرار گزارشی که عرض میکنم که مصححان دیوان حافظ به ما دادن که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. یقش گرفتن که آقا شما در روز قیامت شما شک کردید و اینها، این کفر است. مگر یک عرض کنم قاله، این قاله را اگه بیاورید دیگه از شهر از شما کنده میشود، چون نقل قول کفر نیست. بیچاره حافظ رفته این بیت ما قبل آخر را اضافه کرده. این حدیثم چه خوش آمد که، یعنی من نگفتم، یه ترسای کافری میگفت. من حافظ شیرازی که چنین چیزی نمیگویم که، بنده که معتقد هستم به روز قیامت، یوم الدین. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. غزلی بسیار بسیار زیبا. تنها بیتی که به نظر من یک کمی سست است به لحاظ معنی این بیت حافظ است. جوی ها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی با. نشستم گریه میکنم یه سهی باله. عمق فلسفی ندارد این بیت، اما غزل از غزل های طراز اول حافظ شیرازی است. اما داشتم میامدم خدمت شما، حالا پیش از اینکه برگردیم یه اشاره کوتاهی به لوتر بکنیم و موضوع ریفورم. این ریفورم بسیار مهم بوده. این چیزیست که در اسلام عزیز اتفاق نیفتاده است، اما در مسیحیت این ریفورم اتفاق افتاد. به روزگار قرن 16 هم یک شخص پناهش رو به نام لوتر که آلمانی بود و کلوین که اینها ریفورمیست ها بودند، یسوعیان البته مخالف اینها بودن، در بابشون اندکی صحبت میکنیم. اما داشتم میگم خدمت شما، فکر میکردم به این بیت حافظ، نمیدونم شما بهش فکر کردین یا نه. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. این طبیب مدعی چه صیغه ایست واقعا؟ چون طبیب قرار نیست مدعی مریض باشد. طبیب نشسته در مطبش خالی از ذهن است که واقعا چه کسی پیش او میاد. وقتی که بیمار آمده، ابتدا مقدمات کار رو فراهم میکنه، نمیدونم چند سوال میکنه در باب این که نمیدونم بیماری های سوابق خانوادگی رو میپرسه، بعد نمیدونم نبض مریض رو میگیره، بعد فشار خونش اندازه میکنه، وزنش رو میگیره، بعد زبونش رو نگاه میکنه، چشمش رو نگاه میکنه، آزمایش خون میکنه، برای اینکه بتواند بیماری رو پیدا کند. اساس حذاقت طبیب این تشخیص مرض بود، وگرنه نسخه نوشتن کاری نداشت.
در روزگار قدیم قضیه مطرح بود باری، و این طبیب دشمنی با این مریض نداره، میخواد خوبش بکنه، میخواد کاری کنه، به وظیفه طبیب نیست. حالا تصور فرمایید یه طبیب نشسته مدعی مریضه، یه چاقو گذاشته اینجا، مقدار استرکنی و سم الفارس به قول قدیمی ها گذاشته اونجا، یه مقدار سیانور پتاسیم هم گذاشته که مریض ببینه مریض رو بکشه، میشه طبیب مدعی. یا پرخاش کنه و نمیدونم که فحش بده به بیمارش، اینها طبیب مدعی. که البته حافظ صوفیان رو طبیبان مدعی میدانسته است و این اشارت هست به عرض کنم که همون نعمت الله ولی، شاه نعمت الله ولی در اون روزگار، این کار طبیب هست. یعنی در واقع بیمار میره بعد پیش طبیب، طبیب سعی میکنه که بیماری رو بهبود ببخشد و این دانش پزشکی نمیدونم چندین هزار سال هم سابقه دارد و اینها. نقش طبیب بهبود بخشیدن. جامعه هم وقتی بیمار میشود، اتباع این امر بایستی که ابتدا بیماری رو تشخیص بدن و بعد نسخه رو بنویسن. این اتباع چه کسانی هستن؟ پزشکان، اینها روشنفکران هستن و سیاسی کاران جامعه، مردان سیاسی، رجال سیاسی اتباع جامعه هستن. روشنفکران. حالا اینا چند گروه هستن؟ یه اشاره میکنم خدمتتون. یه عده‌ای از این عرض کنم که سیاسی کاران که اینها همون طبیب جامعه هستن که قرار است بیماری جامعه رو خوب بکنن، اگه وظیفه روشنفکر چیست؟ و روشنفکری در هر جامعه داره یک معنی است. روشنفکری در ایران ما در سال 50 سال گذشته در مبارزه با استبداد است که معنی پیدا می‌کنه. ولی روشنفکری که کنار دست زور نشسته باشه که داره کمک میکنه به طبیب مدعی، میخواد بیمار رو بکشه. درد ما زور بوده هموطن، زور، زور. یعنی جایی که زور هست البته منطق نیست، وقتی هم منطق نیست کار پیش نمیره. یعنی اونا که سعی میکنن جامعه رو با زور اصلاح کنن میسر نیست چنین چیزی، امکان ندارد چنین چیزی. زور جایی هست که منطق نیست. همون که کسی دست به چماق کرد و با چماقداراش گفت من اینجا گردن کلفتم، هر کی حرف بزنه خفش میکنم، اینجا منطق سقوط میکنه، معرفت و علم هم همونجا سقوط میکنه. زورگویان با قوت زور میخوان که عرض کنن معایب جامعه رو برطرف کنن، چون چیزی اصلا میسر نیست. مشکلات جامعه راه حل های علمی داره، نه راه حل شما. این آخوندا آمدن به جامعه ایران مسلط شده، فحشا هست، خراب کنید شهر نورا، این پری بلنده رو بیارید اعدام کنید. یک زن فرزانه بزرگواری مثل خانم فرخرو پارسا هم تو گونی کردن برای توهین به همه زنان ایرانی و و و روگردان شدن و نفی و انکار همه دستاوردهایی که زنان داشتن، در گونی کردن بردن نمیدونم در شهر نو با چه فضاحتی و تحقیری این زن بزرگ رو دار زدن. چون زور شهر نو رو بلدوزر به خراب کنید، ما جلوی فحشا رو میگیریم، چون معتقد به زوره. نتیجه اون شده است که نمیدونم میگن 600 هزار فاحشه فقط در تهران هست. آدم خجالت میکشه واقعا. یه روی تو یوتیوب فرستاده بودن که یه کسی نمیدونم آخوندی رفته با یه خانمی، نمیدونم چه خانم صحبت می، آدم خجالت میکشه. این فاحشه ای بود که 500 سال این کارو کرده، بی شرم. خود این خانم 500-600 هزار میگن فاحشه در تهران هست، به جهت اینکه فحشا هم یک بیماری جامعه است که راه حل علمی دارد. آقا جان نه زور و چماق و نمیدونم خلخالی و مواد مخدر هست، خلخالی رو بفرستین اعدام کنن. راه میافتاد اتوبوس مردم اعدام میکنن. امروز ایران شماره یک هست در کل جهان به لحاظ مصرف نمیدونم هروئین و کرک و شیشه و همه چی. زور، قائلین به زور جز این که جامعه رو بیمارتر میکنن همون طبیب مدعی هستن، در واقع کاری انجام نمیدن. بنابراین روشنفکری که کنار دست زورگو نشسته این روشنفکر نیست. مرحوم تقی‌زاده مرد بزرگی بود، من بسیار احترام دارم برای مرحوم علامه تقی‌زاده، منتها برای نیمه عمرش، نیمه دوم عمر تقی‌زاده این بود که عمله زور بود، یه چیزای نصیحتایی هم میداد. یا علی دشتی مرد بزرگی بود، عمله زور بود، نصیحتایی هم میکرد. زورگو روان جامعه رو بیمار میکنه. بنابراین روشن فکر در جامعه ما اون کسی است که با زور مبارزه میکنه هموطن، معنی دیگری نداره. شما تشریف ببرید کتابخونه، اونجا بشینید تألیف بکنید 180 جلد 290 جلد تفسیر قرآن، این روشن فکری نیست. این آدمی است اونجا نشسته احتمالاً آدم تنبلی از عرضه، کار دیگری هم نداره، مهمل سر هم میکنه. چون هر کاری که بنویسید یا بگویید مطلبی که به درد جامعه نخورد، بیماری جامعه را دوا نکند، مهمل است. بنابراین روشنفکری در تاریخ کشور ما معنیش مبارزه با زور هست، به جهت اینکه بیماری جامعه استبداد هست. این رو بنده بایستی در هر موردی که فرصت پیدا کنم خدمت شما بنشینم، این رو بایستی بنده بگویم. بنده قبول دارم که هر زوری که بر سر کار هست اعوان انصار داره، اونا سود میبرن، اونا دوست دارن، اونا فایده میبرن، خونه های بزرگ درست میکنن، پول فراوان به دست میارن از طریق زور او یک نفر یا یک سیستم. اینا هست، همیشه هست. چنگیز خان هم که بوده حتما یه عده دوستش داشته. هر سیستم زورگو و مستبدی طرفداران خودش رو داره، اما کل جامعه رو بایستید که داره چیکار میکنه، به چه حالتی است اون جامعه. باری روشن فکر طبیب جامعه است، حالا میخواد این بیمار رو خوب بکنه. وای به روزگار جامعه ای که روشن فکر نداشته باشد و رجال سیاسی نداشته باشد. اون حالت بیماری رو دارد که طبیب ندارد. ممکن است گرفتار دکتر علفی ها بشود مثل جامعه ما. روزگاری این خشم و خروش تبدیل به یک نمیدونم انقلاب شد که نه روشن فکری بود، نه رجال سیاسی بود، نه نظام حزبی بود، نه تشکیلات بود، نه روزنامه بود، نه فهم سیاسی بود، نه آموزش سیاسی بود، هنوز هم نیست. یه عده میروند از این اطباء در مدرسه سولفاتوسود میبرن اینا رو تعلیم میدن. آقا شما طبیبان جامعه هستین، هر کس اومد شما پیشتون سولفاتوسود مینویسید، میگه آقا یکی دل درد داره سولفاتوسود، چشمش درد میکنه سولفاتوسود، رودش خرابه سولفاتوسود، میشینه توی مطبش هر میون نرسیده سولفاتوسودش مینویسه. این ایدئولوگ ها هستن، مارکسیست ها مارکسیست ها و آخوند ها، اینا اتباع سولفاتوسود برای همه هستن. آقا این بابا رودش درد میکنه، اون یکی نمیدونم سرطان مغز گرفته، سولفاتوسود. آقا سولفاتوسود برای انگلیس، سولفاتوسود برای آلمان، سولفاتوسود برای ایران، سولفاتوسود برای چین، سولفاتوسود برای سولفاتوسودی، هیچ چیزی هم قبول ندارن که سولفاتوسود خودش. هر چم بگی آقا این سولفاتوسود کار نمیکنه، برای بعضی مرضا خوبه، برای بعضی جاها خوب هست، برای همه نخه، معالج این چیز سولفاتوسوده، شما بخواید چه نخواهید خودش. این داستان طبیب مدعی که عرض شود که حافظ گفته است، معنیش اینجاست. در واقع این جامعه ایران ما هیچ عیبی نداره، نه کمبود نمیدونم اقتصاد دارد، نه کمبود زنان و مردان دانا دارد، نه کمبود تاریخ و فرهنگ و زبان دارد، کمبودش فقط آزادی است. حالا به جای اون که این کسانی که اسم خودشون رو طبیب گذاشتن به درستی نگاه بکنن، آقا این داستان مدرسه سولفاتوسود رو فراموش بکنی، این آخوندها آمدن، یک ایمانی که دکتر علفی ها هستن، اونا اوستخودوسی هستن، اینا سولفاتوسی هستن، اوستخودوس اسلام ناب محمدی چاره همه درد هاست، حکومت علی. آقا چه حکومت علی؟ بابا علی هم اگر امروز بود یه ذره عقل داشت حرفای قدیمیشو پس میگیره. آدم میخونی ادبیات بعضی این دوستان رو زمان انقلاب که هر کسی میخواست دانسته هاش رو آزمایشگاه شده بود، حالا خوبچه هندی رو گذاشتن نعشش رو زمین، هر کسی میخواد آزمایش خودش رو بکنه. آخوندا اردنگ زدن از این آزمایشگاه بغیر انداختن بیرون، اوستخودوس رو آورد. اسلام ناب محمدی چاره همه درد هاست، جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی جمیع جهات جهان رو این اسلام عزیز در چیز کرده است. فقافل از اینکه اگر نیک بنگریم اسلام عزیز که حالا اوستخودوس جامعه ایرانی شده و بدبخت کرده این جامعه رو و جامعه پاکستان و جامعه افغانستان، و اگر قدرت پیدا کند همه جهان رو به بدبختی میکشد، در روزگار خودش که آمد یه قوانین ساده ای داشت. بابا تمام قوانین اسلام یک صفحه و نیم نمیشه دستوراتشو، عرض کنم طلاق است و نفقه است و عرض کنم موارد مربوط غنیمت است و عرض شود که قطع کردن دست دوز هست و قصاص. اینا قضایای اصلی ارث، اینا قضایای اصلیش. آقا توی این مملکت آمریکا من یه جا خواندم روزی 6-7 هزار صفحه قانون داره اضافه میشه در همه ایالات. مناسبات جدید، اقتصاد جدید، اینها نیازمند قوانین جدید هستن. بابا جان همون زمان که اسلام عزیز آمده بود و این قرآنش و بند و بساطش و اینها اینباره برای مش مردم بیابانی بود، اقتصادش مربوط بود به شتر. این رو بنده به تعصب نمیگم، چون شما نگاه کنید شتر بزرگترین عامل اقتصادی بوده در بیابان، بارها گفتم خدمتتون. یک مش بازرگانی هم داشتن، اما اینو بازرگانی رو هم قبول نداشتن، هیچی راجع به بازرگانی نگفتن. یک مش مناسبات ساده قبیله‌ای بود، یک مش قوانین ساده ای هم. بعد که آمد وارد شد به ایران که بسیار پیشرفته بود، یک جامعه مدنی بود، دیدم قد و بالای این قوانین که خیلی کوتاه هست، مثل که شما 5 سانتی متر پارچه داشته باشید یک قولی رو بیاد بخواد براش کت شلوار بدوزید. شروع کردم به تفسیر. فقها، محدثین و مفسرین پیدا شدن و شروع کردن چیزها نوشتن، یکی از طریق تفسیر، یکی از طریق حدیث، استحسان، بله قیاس، قیاس چقدر مهم بوده، قیاس، اینا شروع کردن این چیزها رو نوشتن که قد بالای کوتاه این داستان برای این هیکل درست در بیاد. قوانین چه چیز جامع ترین، کدوم جامع، داستان جامعیتش چه چیزیست؟ همین آخونده وقتی آمدن یک مش قوانین درست حسابی از روزگار مشروطه و مرحوم رضاشاه و اینا، یه آدم های بزرگ قانوندانی مثل مرحوم داور اینا نوشته بودن، اینا آخونده که من نتونستن اینا رو یک سری بیرون بریزن به قوانین اسلام، چون چیزی نداشتن جانشینش بکنن برای جامعه ایران. برمیگردیم به اصل داستان. اولین شرط این که طبیب بخواد به بیمارش نسخه نویسی بکند این است که بیماری رو تشخیص بده. جامعه ما به گمان من جامعه ای نیست که حالا زمین اندیشه های مارکس رو هم داشته باشد. چون داستان مارکس یعنی داستان استبداد خشن که هیچ معنویت هم تازه نداشته باشه. از وحشتناک. یعنی میخوام خدمتتون بگم که جنگ جهانی دوم که بیشتر از 500 هزار تا تانک درست شد، آمارش میگم خدمتتون، بیشتر از 300-400 هزار تا هواپیمای بمب افکن که از کنم این جنگ تمام بشه، 60 میلیون آدم کشته شد. استالین و آقای ماو به نام آقای مارکس دوتایشون رو هم 100 میلیون آدم کشته به نام آقای مارکس. بنابراین فریب این شعارهای بیهوده رو نخوریم هموطن گرامی. هر سبب که لازمه جامعه تلوان هست، تنوان هست، همه بایستی باشن اینها، اما جامعه ایرانی دیگه مستعد یک نوع استبداد از نوع دیگر نیست که حالا از استبداد نمیدونم پوتینی گرفتار نعلین شده قرن 20، حالا دوباره گرفتار کرباس بشه، استبداد کرباسی مارکسیستی. از این حرفا گذشته، جامعه ما گرفتاریش نبود آزادی. عرض کردم پریز شما تمام این شعاره مشروطه رو نیا کنید، اگر یک چه صحبت نان بود بیاد من همه حرفان پس میکنم. همه شعاره برای آزادی بود و استقلال، آزادی، عدالت خانه، صحبت نان نبود، چون مردم قدری که بودن نان داشتن. این عبارو عرض کردم خدمت این شهرها ایران هم استقلالشون مستقل بود، دهات مستقل بود، این داستان اینفلیشن و اینها معنی نمیداد. بعدی که اقتصاد این آقای ابرامیان در این کتاب ایران بیتوین تو ریولوشنز، ایران بین دو انقلاب، خوب بررسی کرده که چگونه زمان سلطنت رضاشاه اساسا تورم به وجود آمد به جهت اینکه اقتصاد شهرها رو وابسته کردن به تهران. حالا بماند این داستان، هیچ موضوع نان مطرح نیست آقا جان، موضوع آزادی است. و اگر آزادی باشد بیشتر بیماری های این جامعه برطرف می شود، بلکه در دراز مدت همه بیماری هاش عرض می کنم که بهبود پیدا می کند. مشکل ما نبود آزادی است هموطن گرامی. قانون، حاکمیت قانون، آزادی بدون قید شرط
که عرض میکنم بدون قید شرط، قید و شرط آزادی رو فقط قانون معلوم میکنه نه شخص. و من تعجب میکنم بعضی اوقات هموطنان یه چیزایی میگن که آدم ناامید میشه. مثلا یه انسان پخته‌ای، دانش آموخته‌ای صحبت میکنه، شما فکر میکنید این مردم استحقاق آزادی دارن یا فکر میکنید یه همچیزی میسر هست؟ آدم پیش خودش میگه اینک یک هموطن دیگر مردد در باب ماهیت آزادی. مگه میسر چه چیزی؟ البته که داره. این میل به آزادی و حقوق انسانی چیزیست که انسان با مادر ازش متولد میشه. چگونه میفرماید این مردم استحقاق آزادی ندارن؟ تأسف انگیزتر بعض اوقات به هموطنان هست که میگن ما یک چماق دیگر لازم داریم، یک چماقی که بزند این آخوندها رو همه رو دار بکشد. توجه نمی کند که زور که مرز نمیشناسه. زور بیاد اول آخوندها رو دار بکشه، بعد شروع میکنه شما رو دار بکشه. اول میگوید آخوندا، بعد میگوید کمونیستا، بعد میگوید ملیون، بعد شروع میکنه آدم معمولی رو گرفتن، بعد دوچار نمیدونم پارانویا میشه، شروع میکنه اطرافیانش رو کشتن. بنابراین چاره زور نیست. ما به قدر کافی زور داشتیم، زور اسکندر رو دیدیم، زور چنگیزخان دیدیم، زور نمیدونم تیمور لنگ رو دیدیم، زور آسیای مرکزی ها رو دیدیم. انواع زورها در این مملکت امتحان شده به جای نرسید. حالا اجازه بفرمایید مرحمت کنید، بزرگواری کنید، بنده نوازی کنید، تصور بفرمایید که این مردم لیاقت آزادی دارن. یک شانس، شانسی هم، چانسی هم به قول آمریکایی‌ها به آزادی بدیم، ببینیم آقا نشد دوباره زور. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم چند دقیقه دیگه.